ساعت 6 عصر در ایران. بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید حمله کشورش به سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مشخص و هدفمند بوده است. علی اکبر ولایتی اعلام کرد که جمهوری اسلامی مانع از احداث کریدور زنگزور می‌شود. و اینکه وکیل امیر حسین مرادی و علی یونسی از صدور احکام جدید برای این دو زندانی سیاسی خبر داد. وقت بخیر شنوندگان گرامی. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی درباره حمله آمریکا به 3 سایت هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت این عملیات بسیار بسیار مشخص و هدفمند بود و برای آغاز جنگی گسترده‌تر طراحی نشده بود. او توضیح داد که اقدام آمریکا با هدف افزایش تنش برای کاهش دادن تنش و با هدفی روشن انجام شد، به طوری که جدول زمانی عملیات و نقاط بررسی همگی برآورد شدند و در هر مرحله تایید رئیس جمهور هم گرفته شد. نیروی هوایی ارتش آمریکا در بامداد دهمین روز از عملیات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی 3 سایت هسته‌ای اصفهان، فوردو و نتنز را به دستور دونالد ترامپ بمباران کرد. رئیس جمهوری آمریکا پس از آن گفته که اگر جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته‌ایش را از سر بگیرد، ایالات متحده باز خواهد گشت و دوباره ایران را هدف حمله قرار خواهد داد. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی درباره آخرین تحولات مرتبط با کریدور موسوم به زنگزور گفت قفقاز یکی از حساس‌ترین نقاط است و جمهوری اسلامی با روسیه یا بدون روسیه مانع احداث کریدور آمریکایی در قفقاز خواهد شد، چرا که به گفته او این کریدور نقشه ژئوپلیتیک منطقه را تغییر می‌دهد. علی اکبر ولایتی شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با تاکید بر مخالفت همیشگی جمهوری اسلامی با شکل‌گیری چیزی به نام کریدور زنگزور افسود، این کریدور موقعیت ژئوپلیتیک منطقه را تغییر می‌دهد و به تعبیر علی اکبر ولایتی در راستای تجزیه ارمنستان طراحی شده است. مشاور علی خامنه‌ای در امور بین‌الملل در ادامه اضافه کرد زمانی که ترکیه و جمهوری آذربایجان برای احداث این کریدور اصرار می‌کردند، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران رزمایش‌های متعددی در شمال غرب ایران انجام دادند که نشان دهنده جدیت برای جلوگیری از این اقدام بود. توافق صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر گذرگاه زنگزور با حضور دونالد ترامپ در واشنگتن به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسید. این توافق آغاز طرح مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی را نیز کلید زد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به توافق صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری آمریکا ضمن استقبال از این تحول بر نگرانی خود نسبت به پیامدهای منفی مداخله خارجی در قفقاز تاکید کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که ایجاد مسیرهای ارتباطی و رفع انسداد شبکه‌های مواصلاتی زمانی می‌تواند به ثبات و امنیت و توسعه اقتصادی منطقه کمک کند که با رعایت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها و بدون دخالت خارجی انجام شود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که با دقت تحولات قفقاز را دنبال می‌کند و با هر دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان در ارتباط است. اما مصطفی نیلی وکیل دادگستری از صدور احکام جدید برای امیر حسین مرادی و علی یونسی دو دانشجوی نخبه و زندانی سیاسی خبر داده است. آقای نیلی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت که شعبه 29 دادگاه انقلاب این دو زندانی سیاسی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی به 15 ماه حبس محکوم کرده است. به گفته این وکیل دادگستری علی یونسی به اتهام تایید و تقویت اسرائیل هم به 5 سال حبس در کرمان محکوم شده است. مصطفی نیلی نوشته که به عنوان مجازات تکمیلی علی یونسی از دسترسی به فضای مجازی و ارتباط تلفنی با خارج از زندان مگر در موارد ضروری با نظارت مدیر زندان منع شده است. علی یونسی و امیر حسین مرادی همزمان در سال 1399 بازداشت شدند. دادگاه انقلاب هر یک از این دو دانشجو را به 16 سال زندان محکوم کرد که 10 سال آن قابل اجراست. علی یونسی دانشجوی مهندسی کامپیوتر و برنده مدال نقره اولمپیاد نجوم کشوری سال 95 و مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96 است و امیر حسین مرادی هم دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم ایران در سال 1396 است. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی از رسیدگی به پرونده 20 متهم جاسوسی موساد آنگونه که اعلام کرده خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه از رسیدگی به پرونده 20 تن از عوامل اصلی که به گفته این قوه از موساد پشتیبانی می‌کردند در چند استان ایران خبر داده است. به گفته اسخر جهانگیر این پرونده‌ها به دلیل ماهیت حساس و پیچیده جرایم جاسوسی با دقت و رعایت حقوق متهمان تحت نظر بازپرسان در حال بررسی است. به گفته منابع رسمی از 23 خرداد و آغاز حمله‌های اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران بیش از 700 تن در استان‌های مختلف به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند. در دو ماه گذشته هم 7 تن به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت‌های خارجی در ایران اعدام شدند. اما پس از سقوط بشار اسد در سوریه، بسیاری از کشورها به دنبال سرمایه گذاری در این کشور هستند. روندی که پس از لغو تحریم‌هایی که آمریکا علیه سوریه اعمال کرده بود، حالا آغاز شده. در یک ماه اخیر ارزش قراردادهای خارجی که برای سرمایه گذاری در سوریه منعقد شده است، از 20 میلیارد دلار هم فراتر رفته است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
درهای اقتصاد جهان برای سوریه باز و سرمایه‌های خارجی به این کشور سرازیر می‌شود. آن هم پس از حدود 2 ماه از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سفری که به عربستان سعودی داشت عزم خود را برای لغو تحریم‌های سوریه اعلام کرد.
I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness.
تحریم‌هایی که 10 تیر ماه گذشته با صدور فرمان اجرایی دونالد ترامپ لغو شد. تحولاتی که پس از سرنگونی نظام بشار اسد در آذرماه گذشته و روی کار آمدن مخالفانش روی می‌دهد، مخالفانی که در رأس‌آنها گروه اسلام‌گرای تحریرالشام قرار دارد، گروهی که آمریکا آن را از فرست گروه‌های تروریستی خارج و جایزه تعیین شده برای رهبرش احمد الشر که اکنون رئیس جمهور موقت سوریه است را لغو کرد. حالا بسیاری از کشورها و در رأس آنها کشورهای عربی خلیج فارس به دنبال سرمایه‌گذاری در سوریه هستند. کشوری که به شدت از جنگ‌های داخلی که بیش از 10 سال طول کشید آسیب دیده، بسیاری از زیرساخت‌هایش منهدم شده و اقتصادش فرو پاشیده است. هفته گذشته دولت سوریه قراردادهای اقتصادی به ارزش 14 میلیارد دلار منعقد کرد. در مراسمی که احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه و تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در سوریه در آن حضور داشتند.
شکرا جزیلا لحضراتكم لا اقول كل عام.
تلال الهلالی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری سوریه در این مراسم حجم قراردادها را اعلام کرد.
امروز انعقاد قرارداد شراکت راهبردی در 12 پروژه به ارزش 14 میلیارد دلار آمریکا را اعلام می‌کنیم. این پروژه‌ها که در مناطق مختلف سوریه اجرا می‌شود، باعث تغییر کیفی توان زیرساختی و زندگی اقتصادی می‌شود.
والحیات الاقتصادیه. بازسازی و توسعه فرودگاه بین المللی دمشق با سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری قطر و احداث متروی دمشق با سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری امارات بخشی از این قراردادها هستند. این علاوه می شود بر میلیاردها دلار سرمایه گذاری در بخش‌های زیرساختی و عمرانی. ماه گذشته نیز کنفرانس سرمایه گذاری سعودی سوری در دمشق برگزار شد که طی آن شرکت‌های سعودی 44 توافقنامه و یادداشت تفاهم اقتصادی به ارزش بیش از 6 میلیارد دلار با سوریه امضا کردند.
گزارشی بود درباره میل سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در سوریه پسا بشار اسد و قراردادهایی که این روزها در این کشور منعقد میشه. اما محمود فرشچیان، نگارگر سرشناس ایرانی، شنبه 18 مرداد به دلیل ابتلا به ذات‌الریه در 95 سالگی در آمریکا درگذشت. آقای فرشچیان بهمن 1308 در اصفهان به دنیا آمد و در این شهر هنرآموز میرزا آقا امامی و عیسی بهادوری بود. او پس از مدرسه هنرهای زیبای اصفهان برای گذراندن دوره هنرستان هنرهای زیبا به اروپا سفر کرد. در ایتالیا با هنرهای غربی آشنا شد و این تجربه ها در توسعه سبک خاص او تأثیر بسیاری داشت. آقای فرشچیان با تلفیق سبک‌های سنتی ایرانی و ویژگی‌های هنر مدرن جهانی آثار فراوانی را خلق کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با ما بمانید. بازخواهیم گشت.